بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 65، سطر 13. وقد ظن فی کثیر من الامور طبیعیت نادرت الوجود مثل الذهب ثابت علی وزن من الاوزان او الیاقوت المجاوزة للمقدار المعهود انه موجود بالاتفاق لانه اقلی. بحث در سببهای اتفاقی داشتیم که سبب بالعرض و سبب اتفاقی نامیده می شدند. توضیح دادیم که اسبابی که اکثرا یا دائما به مسببات منتهی می شوند اتفاقی نیستند، بلکه اسباب ذاتی هستند. اما اسبابی که به طور مساوی یا به طور اقلی به مسببات منتهی می شوند اسباب اتفاقی و اسباب عرضی هستند. حالا بعضی نمونه ها هستند که به نظر اقلی میرسند و اونها را اتفاقی قرار میدند به خاطر اقلی بودنشون، ولی ابن سینا میفرماد اونها اقلی نیستند. شما اونها را با چیزی مقایسه کردید و اقلی یافتید، باید با چیزی دیگر مقایسه کنید تا ببینید اقلی نیستند و وقتی اقلی نبودند اتفاقی نخواهند بود. دو مورد رو مثال میزنند که بعضی ها اینها رو اقلی گرفتند و اتفاقی. یکی طلایی که وزن بالا داره و انسان گمان میکنه که اتفاقا اینطور شده. مثلا فرض کنید که معدن طلا رو که میشکافیم، سنگ طلا که استخراج میشه میبینیم فرض کنید 10% طلاست، بقیه‌اش سنگ و ضایعات و باید ریخته بشه دور. ذوب میکنیم طلا رو خالص میکنیم، زواید رو میریزیم دور. حالا اتفاقا یه معدنی پیدا کردیم به جای 10% 40% طلاست. خب یه دفعه میگیم چه اتفاق خوبی اتفاق افتاد که چنین معدنی پیدا شد، طلای بالا به دست آمد. خب اتفاقی هم هست، همه معدن اینطور نیستن، کم جایی کم معدنی پیدا میشه که به این صورت باشه. این چنین معدنی اقلی الوجوده، چون اقلی الوجوده پس اتفاقی است. همچنین گاهی الماسی ملاحظه میکنیم یا یاقوتی ملاحظه میکنیم به اندازه بزرگ که اینم به حالت طبیعی اگر بخواد پیدا بشه میبینیم خیلی کوچکتر از اینه. اکثر یاقوت ها رو میبینیم کوچیکه، این یاقوت اتفاقا میبینیم خیلی بزرگه. اینم نادر الوجوده، اون چنان طلایی و این چنین یاقوتی هر دو نادر الوجودند. پس اگر نادر الوجودند میتونیم اتفاقی قرارشون بدیم، یعنی بگوییم سببی تأثیر کرد و این چنین مسببی که همیشه اتفاق نمیفته اتفاق افتاد. این چنین مسببی که دائما یا اکثرا حاصل نمیشه حاصل شد. این رو بعضی ها این چنین گفتن، یعنی گفتن که این چنین طلایی و این چنین یاقوتی با سبب اتفاقی حاصل شده، یا دیگه با سبب تعبیر نمی کنن، میگن امریس اتفاقی، اکثری نیست دائمی نیست. ابن سینا میگه تو عالم وجود داری ملاحظه میکنی، در عالم وجود میبینی چنین طلایی کمه چنین یاقوتی کمه. خب بله در عالم وجود کمه، ولی قرار نیست که تو شیعی رو که میخوای ببینی اتفاقی یا غیر اتفاقی است، تو کل عالم وجود ملاحظه کنی. هر شیعی رو با سبب خودش باید بسنجی. این معدنی که 40% طلا پیدا کرده، باید ببینی چه سببی باعث شده که این چنین وضعی پیش آمده. اون سبب رو ملاحظه بکنی، میبینی دائما این چنین وضعی به وجود میاره. سلام علیکم. سلام علیکم. سببی که باعث شده طلا در این معدن 40% باشه، این سبب هر جا باشه نتیجهش همون 40% طلاست. اون سبب که یاقوتی رو به اون بزرگی درست کرده، هر جا باشه نتیجهش همون یاقوت بزرگه. سبب اینه که قوهی که خدا در این معدن قرار داده، این قوه برخورد کرده به ماده وافر، ماده کثیر. این ماده کثیر رو به این صورت در آورده. هر جا چنین سببی داشته باشیم، چنین نتیجهی خواهیم گرفت، چنین مسببی خواهیم داشت. اینطور نیست که این چنین سببی نادرن به این مسبب منتهی شود، بلکه اکثرا یا دائما منتهی میشه. تو هر معدنی شما، سلام، تو هر معدنی شما ماده وافر از برای طلا یا ماده وافر برای یاقوت داشته باشید، نیروی اون معدن بخواد روی این ماده وافر اثر کنه، طلا رو 40% میکنه، یاقوت رو یاقوت بزرگ میکنه. چون ماده زیادی در اختیار این قوه قرار گرفته، قوه رو این ماده کار میکنه و نتیجهش این میشه که هست. این اختصاص به این معدن نداره. این سبب، این چنین سببی هر جا بیاد نتیجهش همینه. شما تو کل عالم وجود نگاه میکنید، طلای مثلا 40% کم داریم، میگید خب این میشه اتفاقی. اینو نباید حساب کنیم، مگر سبب این معدن کل عالم وجوده. این یه سبب خاص داره، این معدن رو با سبب خاصش بسنجید. اگر دید اون سبب نادرن به این مسبب منتهی میشه، بگید که امریز اتفاقی. اگر دیدین اکثرا یا دائما منتهی میشه، نگید اتفاقی است. و در این دو نمونه که مثال زده شد، سبب دائما منتهی به مسبب میشه. سبب عبارت هست از این که ماده وافره تو این معدن موجوده، قوه معدنیه هم داره فعالیت میکنه. خب قوه معدنیه وقتی ماده وافر در اختیارش قرار میگیره، طلا رو میکنه 40%، یاقوت رو میکنه یه یاقوت بزرگ. هر جا این سبب باشه، این مسبب هست. پس شما نباید ملاحظه کنید که امری در عالم وجود کم است یا زیاد است، بعد اگر کم بود بگید اتفاقی است، اگر زیاد بود بگید اتفاقی نیست. این کار رو نباید بکنید. شما باید هر امری رو به سبب خودش نسبت بدید، نه در کل عالم وجود ملاحظش کنید. وقتی به سبب نسبت دادید، اگر دیدین سبب اکثریه یا دائمیه، یعنی دائما یا اکثرا به این مسبب منتهی میشه، بگید که اتفاقی رخ نداده. اما اگر دیدین این سبب به طور نادر یا به طور مساوی منتهی به این مسبب میشه، بگید اتفاقی است. این مطلب روشنه. هم اشکالش رو عرض کردم، یعنی حرف دیگران رو، هم جواب رو، یعنی تحقیق ابن سینا رو. حالا عبارت توجه کنم، صفحه 65 این صفحه 13. فقط ظن در بسیاری از امور طبیعی که نادرت الوجودند، نائب فاعل ظن در خط بعد میاد انه موجودون بل اتفاق. این نائب فاعل ظن است. در امور طبیعی نادرت الوجود گمان شده که این امر طبیعی موجوده بل اتفاقه، یعنی امر اتفاقی قرار داده شده. چون در کل عالم وجود که ملاحظه میکنیم، میبینیم کمه. ایشون میفهمد کم بودن در کل عالم وجود معیار نیست. باید ببینی سببش چیه، اون وقت ببینی سبب دائما یا اکثرا منتهی میشه یا سبب اقلن منتهی میشه. مثل ذهبی که ثابت هست بر وزنی از اوزان. این مثالشو من گفتم، الان البته مثال من دقیق نبود، برای اینکه مطلب روشن بشه گفتم. همه معدنهای طلا رو نگاه میکنیم، میبینیم که در سنگ طلا 10% طلای خالص هست. اتفاقا به یه معدنی برخورد میکنیم، میبینیم 40% طلای خالص هست توی ازش در میاد. خب این اتفاقیه دیگه، طلاها همه جا مثلا 10% اینجا اینقدر زیاده 40%. میگیم که اتفاقی اینطور شده. مثل ذهبی که ثابت است بر وزنی از اوزان، یا یاقوتی که تجاوز کرده از مقدار معهود و رایج. مقدار رایج مثلا فرض کن چند گرمه، مثلا فرض کن 50 گرمه، این اتفاقا در آمده 150 گرم، خب از بقیه بزرگتره، یه امر اتفاقیه. میگیم این چنین یاقوتی نادر الوجود تو عالم، چون نادر الوجود پس اتفاقی است. قد ظن در بسیاری از امور طبیعی که نادر الوجودن، مثل این دو مثالی که زدیم، ظن انهو موجودون بالاتفاق، عرض کردم انهو موجودون بالاتفاق نای فایل ظن است، گمان شده که چنین موجودی موجود بالاتفاق، و دلیلشون هم اینه لانهو اقلیون، چون نادره در عالم کم پیدا میشه پس باید اتفاقی باشه. بله مثال زهب چی؟
وزن طلا خود کم میشه،
کم
میشه.
ثابت از وزنش بگیر، نه ثابت یعنی کاهن، ثابت در یعنی کاهن، نه در مقابل متغیر. و ذهبی که ثابت است بر وزنی از اوزان، یعنی حاصل است یا کاهن است به وزن خاصی، که این وزن در بقیه معادن پیدا نمیشه، در یکی پیدا شده. البته حالا من مثال به ذهب ناخالص زدم، مثال به ذهب خالص هم میتونید بزنید. یه وقتی نگاه میکنید همه جواهرات رو و طلاها رو که ملاحظه میکنید تو مغازه طلا فروشی، میبینید که یه انگشتر از علنگوه، گوشواره است، سینه بند، امثال زالشی که اینا خیلی کوچیکن. یه دفعه برخورد میکنید به یه کمربند بسیار ضخیم که از طلا درست شده. خب این نادره دیگه، کمربند طلا خیلی کم بیا ساخته میشه. اینا اینم طلای خالصه، طلای خالصی است که وزن خاصی داره، و توی طلاهایی که برای زینت به کار میره نادر الوجوده. بله این امر صنایع، بله این امر صنایع. حالا صنایع هم همینطوره، صنایع هم همینطوره، اما خب ایشون امور طبیعی رو داره مثال میزنه، امور صنایع رو مثال نمیزنه. ولی در امور صنایع هم گاهی از اوقات یه چیزی پیدا میشه که شما میگید اتفاقیه، منتها در اونجا دیگه اتفاقی که گفته میشه یعنی اتفاقا صانع اینو ساخته. همه جا ساخته نمیشه، اتفاقا اینجا ساخته شده. و لیسه کذالک نظر ابن سیناست. این چنین نیست که این امور رو ما بتونیم اتفاقی بنامیم. من یه توضیح رو در ظاهرا جلسه گذشته بود عرض کرده بودم، اون توضیح رو الان در این جلسه هم باید تکرار کنیم، و اون اینه که امر اتفاقی یا سببش طوریست که این چنین مسببی رو کم به وجود میاره، یا اینکه نه غایتی براش نیست، یعنی سبب میاد مسبب رو وجود میاره غایت رو ما تشخیص نمیدیم، یعنی میگیم این غایتی براش نیست. مثلا انسانی که 5 انگشتی میشه، خب این انگشتش انسانی که 6 انگشتی میشه، این انگشت ششم غایتی براش متصور نیست، اینو میگیم اتفاقی، یعنی بلا غایت. پس گاهی اتفاقی است یعنی بلا فاعل، گاهی اتفاقی است یعنی بلا غایت. اینجا که ما داریم بحث میکنیم، دو مورد براش نمونه آوردیم، یکی طلا یکی یاقوت، هر دو معنا رو میتونید در عبارت بیارید. بگید که اتفاقی است یعنی سببی براش نیست. همینطور اتفاقا این شده 40%، اونم شده بزرگ. یا میتونید بگید غایتی براش نیست، فاعلی که اینو درست کرده رو غایت درست نکرده، رو غرض درست نکرده، همینطور اتفاقا این در اومده، اندازه‌گیری نکرده، بلکه اتفاقا همینطوری در اومده. ولیس کذالک یعنی اینطور نیست که اتفاقی باشه. حالا اتفاقی به معنای بی سبب فاعلی یا اتفاقی به معنای بی سبب غایی، هر دو رو نفی میکنه، هم سبب فاعلی داره هم سبب غایی داره، هم فاعل این طلا رو به این حد ساخته، هم غایتی برای این ساختن موجود بوده، یه غایت طبیعی. فإن كون شيء كون شيء في الأقل، این که شيء اقلی است یعنی در اقل از منه یا در اقل از موارد کون دارد و وجود دارد، وجود شيء في الأقل یعنی این که شيء در موارد کمی موجود است یا در از منه کمی موجود است، انما یدخل الشیء فی الاتفاق، این کم وجود داشتن داخل می کند این شیء رو در اتفاق و اتفاقیش می کند، نه در صورتی که این شیء قیاس شود به وجود مطلق، یعنی بگیم تو کل عالم وجود یه چنین چیزی کمه، کم بودن در کل عالم وجود شیء رو اتفاقی نمی کنه، به قول ایشون شیء رو داخل در اتفاق نمی کنه. پس چه چیزی شیء رو داخل در اتفاق می کنه و او رو اتفاقی می سازه؟ بل ازا قیس الى سبب الفائل له و کان وجوده انها اقلیان، بلا فاصله پسترش و کانه رو بخونید، کتاب ما فکانه داره، بر فرض فکانه باشه فا رو باید عاطفه بگیرید، اما نسخ مصحح وکانه است، وکانه بهتر عمل است. در پاورقی ما یه نسخه رو نوشته که وکانه است، ولی من نسخه های خطی نگاه کردم وکانه بودند. علاوه وکانه خوبه، فکانه هم اگر باشه باید فاشو عاطفه بگیریم که با وکانه یکی بشه. دو تا قید فسر هم میاره تا با وجود این دو قید شیء بشه اتفاقی. یکی این که این شیء رو قیاس کنید به فاعلش، دوم این که ببینید که این چنین شیء از فاعلش اقلی الوجوده، نه در کل عالم اقلی الوجوده. در کل عالم اقلی الوجود بشه اتفاقی نمیشه، از فاعلش باید اقلی الوجود باشه. یعنی این فاعل گاهی اتفاق بیفتد این چنین ایجاد کنه، اکثرا جور دیگه ایجاد کنه. اگر این چنین بود میتونید بشوید اتفاقی، و الا اینکه تو کل عالم وجود اتفاقی کم نادر الوجود، این کافی نیست. این که در کل عالم وجود نادر الوجود باشه اتفاقیش نمی کنه، به قولشون داخل در اتفاقیش نمی کنه. دو قید لازم است که شیء نادر رو در اتفاق داخل کنه. یک قید اینه که به سببش نسبتش بدهید، قید دوم این که ببینید که از این سبب گاهی این چنین مسببی موجود می شود، غالبا یه مسبب دیگه موجود میشه، اون وقت میتونید بگید این مسبب اتفاقیه. ولی ازا قیسه یعنی شیء داخل در اتفاق می شود اگر قیاس شود به سببی که فاعل اوست و کان وجود اون شیء از چنین فاعلی اقلی، اون وقت میتونید بگید که این شیء اتفاقی است. این روشن مطلب، فکر میکنم دیگه تکرار لازم نداره، عبارت من خیلی روش دقت نکردم، چون دیدم مطلبش روشنه، یه بار معنا کردم رد شدم، تکرار نکردم، دقت کردم ولی تکرار نکردم. قد زنه بله، اولی بحث گفتیم و از اینطوری گمان کردن که چیزی که در جهان کم است اتفاقی است. ایشون میگه به جهان کار نداشته باش، به وجود کار نداشته باش، نگو این شی در جهان کم است، در عالم وجود کم است، ببین صدورش از علتش کم است یا نیست. اگر صدورش از علتش کم بود بگو اتفاقی است، اگر تو کل عالم کم بود نه، لازم نیست بگه اتفاقیه. با سبب بسنجش، با کل عالم وجود نسنجش. نگو در کل عالم وجود کم است پس اتفاقیست، بگو حصولش از این سبب کم است پس اتفاقیست، از این سبب خودش، از به سبب خودش نسبتش بده. اگر دیدی حصولش از سبب خودش اکثری یا دائمیست نگو اتفاقیست، اگر دیدی نادریست بگو اتفاقیست. خب حالا در این دو مثال این قانون کلی گفت ابن سینا، در این یه خط و نصفی قانون کلی گفت که اگر شیئی به سبب نسبت داده شد و حصولش از سبب نادر بود میتونیم بگیم اتفاقی است، ولی اگر در کل عالم وجود نادر بود نمیتونیم بگیم اتفاقی است. این قانون کلی بود. حالا میخواد بیاد سقرای مورد بحث ما که این دو موردی بود که اون زان مثال زده بود، در این دو مورد میخواد بحث کنه که قانون پیاده بشه ببینیم میتونیم بشوریم اتفاقی یا نه. ایشون میفرماد که ولو این یاقوت، ولو این طلا در کل عالم وجود کم یابه، اما در این حال اتفاقی نیست، چون اگر این رو به فاعلش نسبت بدی، به فاعل خودش نسبت بدی، میبینی که این فاعل همیشه این چنین مسببی رو در پی داره. فاعل چیه؟ فاعل قوه است معدنی که دسترسی پیدا کرده به ماده وافر، یعنی ماده کثیر. ماده کثیر در اختیارش قرار گرفته، او هم که فعالیت میکنه، او هم قوه تاثیرگذار در ماده است. خب در ماده تاثیر میذاره، یاقوت بزرگ یا طلا با درصد بیشتر تعیین درست میشه. هر وقت این چنین سببی بخواد اثر کند نتیجهش طلای زیاد و یاقوت بزرگه. پس این سبب نسبت به مسبب میشه دائمی یا دیگه حداقل اکثری، نادری نمیشه. پس نمیتونی اتفاقی قرارش بدی. بعد از اینکه قانون رو گفت حالا سقرا رو مطرح میکنه و سبب الفاعل لحاظ از سبب، لحاظ از ذهب و یاقوت، سببی که این ذهب رو و یاقوت رو ساخته، انما صدر عنه ذالک، از این سبب صادر شده ذالک یعنی اون ذهب یا اون یاقوت، لقوت اون سبب و وجدان المادت الوافره. سبب توانایی تأثیر گذاری رو داشته، ماده وافرم در اختیارش قرار گرفته، اون سبب اثر گذاشته، ماده وافره به این صورت در اومده. هر جا چنین سببی داشته باشی چنین مسببی خواهید داشت. این مسبب با توجه به سبب دیگه اقلی الوجود نیست، بله با توجه به کل عالم وجود اقلی الوجوده. قرار شد که ما اون رو لحاظ نکنیم. و ایزا کنه کذالک، یعنی وقتی شما این طلا رو یا اون یاقوت رو به چنین سببی نسبت میدید، یا بفرمایید که وقتی چنین سببی دارید، وقتی چنین سببی دارید، فیست رو انها مثل حاضر فعل، مثل حاضر فعل انزاتهی دائمن و فعل اکثر صدورن طبیعی ها. اذا کان کذلک، یعنی وقتی چنین سببی موجود باشد که قوه دارد، ماده وافر هم در اختیارش قرار گرفته، فیستر از چنین سببی مثل حاضر فعل، مثل حاضر فعل یعنی مثل طلای با وزن بالا یا مثل یاقوت با اندازه بزرگ. یستر و انهم مثل حاضر فعل ان ذاتهی، ان ذاتهی بدل از انها هست. یستر دائما او فی اکثر الامر صدورا طبیعیا. که این نسخه خطی که دست منه اینطور داره، فیسترو بعد از یسترو انها نداره، فیسترو مثل و هازل فعل انذاتهی دائما اوفل اکثر، کلمه انها رو نداره، یعنی صادر می شود مثل این فعل از ذات اون سبب. در بعضی نسخ هم انذاتهی رو نداره، فقط انها داره. خب اینم روشنه. در نسخه ما هر دو رو داره. اگه هر دو باشه باید انذاتهی رو بدل از انها قرار بدیم، دوبار معناش نکنی. ولی خب نسخه ای که یکی از این دو رو داشته باشه راحت تر معنا میشه. یسترو مثل حاضر فعل از ذات چنین سببی صدور دائمی یا صدور فعل اکثر، اون هم صدور طبیعی، چون انذاتهی داره صادر میشه، چون انذاتهی داره صادر میشه صدور صدور طبیعیه، یعنی دخالت غیر دخالت قاصر وجود نداره که صدور بشه صدور طبیعی و قصری یا بشه قصری خالص. صدور صدور طبیعیه، چون فرض کردیم که انذات همین سبب چنین مسببی صادر میشه. خب این بحث تمام شد. و نقولو بله چی؟ بدل از انها باشه. اگر انها و انذاتهی هر دو رو داشته باشیم، انذاتهی بدل میشه از انها که دیگه دوبار معنا نمی کنی، مبدل و منو در حکم سقوط میگیری. و نقولو، کتاب ما یقولو داره درست نیست، اون کتاب خطی نقولو داره درسته، وارد مطلب دیگری میخواد بشه. و اون مطلب اینه که اون فعلی که انجام میشه و سبب میشه برای یک امر نادر الوجود و در نتیجه اتفاقی حاصل میشود، اون فعل ممکنه برای غایت اصلی هم صادر شده باشه، یعنی هم غایت ذاتی داشته باشه هم غایت اتفاقی. مثلا ما خارج شدیم از منزل، این خروج از منزل فعل سببه، مسببش ورود ما در بازار و رفتنمون به محل تجارتمونه. اما یه مسبب اتفاقی هم براش حاصل میشه گاهی، و اون دیدن بدهکار و قرینه. این خروج برش دو تا غایت مترتب میشه، گاهی اینطوریه دیگه، گاهی خارج میشیم فقط میریم محل تجارت، ولی گاهی خارج میشیم سر راه بدهکار رو هم میبینیم و خروجمونم به خاطر رفتن به محل تجارت بوده. این خروج ما نسبت به کون ما در محل تجارت میشود سبب ذاتی، و کون ما در محل تجارت میشود غایت ذاتی برای این خروج. خروج میشه سبب ذاتی برای اون کون، اون کونم میشه غایت ذاتی برای خروج. قریم رو هم سر راه میبینیم، این خروج من میشه سبب عرضی و اتفاقی برای دیدن قریم، دیدن قریم هم میشه غایت عرضی و غایت اتفاقی برای خروج، که یک فعل دو تا غایت برش مترتب میشه، یکی غایت اتفاقی یکی هم غایت ذاتی. این روشنه، بحثی نداره. بحثی که ابن سینا در اینجا میکنه اینه که در چنین موردی که دو تا غایت مترتب میشه، غایت اتفاقی که مترتب میشه، چون دست من نیست، من دنبالش نیستم، یه دفعه اتفاق میفته و من باش برخورد میکنم، این غایت اتفاقی حاصل میشه. اما غایت ذاتی گاهی ممکنه حاصل بشه گاهی حاصل نشه. گاهی قریم رو میبینم بهش میگم بیا بریم با هم، میبرمش تو محل تجارت، خب هم به محل تجارتم که غایت ذاتی است رسیدم، هم قریم رو ملاقات کردم که غایت عرضی است و غایت اتفاقی است. گاهی هم نه، میبینم اینو نمیتونم از دست بدم، بدهکاری است که مدت‌ها دنبالش بودم حالا پیداش کردم، اگه بخوام برم تجارت خونه این با من نمیاد، ناچار میشم که اینو دستشو بگیرم ببرم طلبم رو وصول کنم، دیگه به محل تجارت هم نروم. یعنی غایت ذاتی مترتب بر فعل نشه، فقط غایت عرضی مترتب بشه. پس اینطوره که گاهی غایت اتفاقی و ذاتی هر دو مترتب میشن بر فعل، گاهی فقط غایت اتفاقی مترتب میشه، غایت ذاتی مترتب نمیشه. فعل به خاطر اون غایت ذاتی انجام گرفته ولی به اون غایت ذاتی نرسیده. مثالش همین مثال قریم، مثال خروج. خروج از دار انجام شد، دو تا مسبب پیدا کرد، یکی دخول در محل تجارت، یکی هم دیدن قریم. دیدن قریم نادر بود، اتفاقی شد. دخول در محل تجارت و کون در محل تجارت اکثری یا دائمی بود، اتفاقی نشد، ذاتی شد. منتها اتفاقی حاصل شده، ذاتیه گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه. اگر ذاتی حاصل شد، این چنین گفته میشود این فعل غایت ذاتی دارد و سبب ذاتی است برای اون غایت ذاتی، غایت اتفاقی دارد و سبب اتفاقی است برای اون غایت اتفاقی، اینطور گفته میشه. اما اگر ما به اون غایت ذاتی نرسیدیم، میگیم این فعل غایت اتفاقی دارد و سبب است برای غایت اتفاقی، غایت ذاتی داشت ولی باطل است نسبت به غایت اتفاقی، فعل رو باطل مینامیم. همین یه فعل هم صاحب غایت میشود هم باطل میشود. صاحب غایت اتفاقی میشود ولی صاحب غایت ذاتی نمیشود. وقتی صاحب غایت ذاتی نشد میشه باطل. میدونید که فعلی که برای غایتی شروع شود و به اون غایت واصل نشود باطل نامیده میشود. اینو ابن سینا در مقاله 6 الهیات شفا گفته و ما اونجا توضیح کامل دادیم. فعلی که به خاطر غایتی انجام می شود ولی به اون غایت واصل نمی شود، اون فعل رو میگیم باطل. خب در اینجا اگر قرین رو دیدیم و به محل تجارت نرفتیم، این فعل ما که خروج است نسبت به قرین میشه سبب اتفاقی، نسبت به ملاقات قرین میشه سبب اتفاقی، نسبت به کون در محل تجارت می شود باطل، این خروج ما میشه باطل. مثال دوم میزنیم، سنگی از بالا میفته پایین که بیاد رو زمین و در قرارگاه خودش آرام بگیره، این وسط را میخوره به سر یه نفر، سر یه نفر میشکنه. یعنی غایت اتفاقی حاصل میشه، مسبب اتفاقی حاصل میشه. گاهی این از اون سر اون طرف میفته پایین میاد رو زمین، غایت ذاتی هم حاصل میشه. گاهی همون بالا میمونه دیگه پایین نمیاد، غایت ذاتی انجام نمیشه. این فعل سبب میشود برای اون مسبب نادر، گاهی سبب میشود برای مسبب اکثری، گاهی سبب وقوع اون مسبب اکثری نمیشه. بازم همینطور میگیم که این فعل یعنی افتادن سنگ از بالا نسبت به شکستن سر سبب اتفاقی است و شکستن سر هم غایت اتفاقی است. نسبت به وقوع در زمین این فعل گاهی سبب اکثری است، گاهی هم باطل است. باطل است یعنی به غایت ذاتی که وقوع در زمینه منتهی نمیشه، این فعل میشه باطل. این مثل همون مثال قبلی است، منتها در مثال قبلی ما خروج رو فعل قرار دادیم، در اینجا سقوط سنگ رو فعل قرار میدیم. در اونجا ملاقات قرین رو غایت اتفاقی گرفتیم، در اینجا شکست شدن سر شخص رو غایت اتفاقی گرفتیم، در اونجا کونه در محل تجارت رو غایت ذاتی گرفتیم، در اینجا کون این سنگ در روی زمین رو غایت ذاتی گرفتیم. بقیه حرف همونه، گاهی غایت ذاتی حاصل شد، فعل و باطل به حساب نیاوردیم. گاهی هم غایت ذاتی حاصل نشد، فعل و باطل به حساب آوردیم. پس فعلی که به غایت اتفاقی برخورد میکنه، گاهی غایت ذاتی رو هم به دست میاره، گاهی وسط راه غایت ذات میمونه و به غایت ذاتی نمیرسه. هر دو جور رو داریم. اون وقتی که به غایت ذاتی نرسه باطل نامیده میشه. و نقول این سبب الاتفاقی قد یجوز که متعدی شود، منجر شود، منتهی شود به غایت ذاتیش. و قد یجوز ان لا یتعدی، گاهی هم جایزه که متعدی نشه، یعنی منتهی نشه به غایت ذاتیش، غایت اتفاقیش رو به دست بیاره اما غایت ذاتی رو به دست نیاره. نه دیگه، نسبت به سبب غایت اتفاقی میگید سبب اتفاقی، نسبت به غایت ذاتی باید بگید سبب ذاتی، نباید بگید سبب اتفاقی. سبب رو به طور مطلق داره تقسیم میکنه. سبب اتفاقی یعنی سببی که نسبت به مسبب اتفاقیش حاصل شده. آیا سبب ذات، آیا غایت ذاتی هم برش مترتب میشه یا نه؟ سببی که غایت اتفاقی برش مترتب شده که به همین جهت سبب اتفاقی نامیده میشه، آیا سبب ذاتی هم غایت ذاتی هم برش مترتب میشه یا نه؟ میفهمه دو حال داره، گاهی مترتب میشه گاهی نه. سبب اتفاقی یعنی سببی که به مسبب نادرش رسیده و در نتیجه شده سبب اتفاقی. گاهی سبب ذاتی هم میشه، یعنی به غایت ذاتی میرسه، گاهی سبب ذاتی نمیشه، باطل میشه. سبب اتفاقی گاهی جایز است که منتهی شود به غایت ذاتی و گاهی هم جایز است که منتهی نشود به غایت ذاتی. مثل رجل زمانی که خارج میشه از بیتش در حالی که متوجه است به متجرش که غایت ذاتیش هم همینه، یعنی اونی که قصد کرده همینه. فلقا قریمه اتفاقا، قریمش رو به طور اتفاق میبینه که این غایت اتفاقیه. فروبما، یعنی فروبما این رجل، انقطع بذالک، یعنی با دیدن قریم و به دست آوردن غایت اتفاقی، فروبما انقطع بذالک، انقایت ذاتیه، از غایت ذاتیش میمونه، دیگه نمیتونه به غایت ذاتی برسه. و روبما لمی انقطع، گاهی هم قطع منقطع نمیشه، به غایت ذاتی هم میرسه همونطور که به غایت اتفاقی رسید. بل توجه نه، و توجه به نه به غایت ذاتی پیدا میکنه و وصل الیها، به اون غایت میرسه. این یه مثال بود. مثال بعدی، ول حجر الهابط، سنگی که از بالا داره سقوط میکنه. ازا شجره اصلا، اگر سری را بشکند، این امر اتفاقیه، همیشه که این اتفاق نمیفته، گاهی اتفاق میفته، امر نادریست و اتفاقی. فروبما وقفه، گاهی میستد، یعنی روی سر اون طرف میسته، دیگه پایین نمیاد، به غایت ذاتی نمیرسه. وروبما هبت الی محبته، گاهی هم سقوط میکنه به همون جایی که میخواد سقوط کنه، یعنی روی زمین میاد و به غایت ذاتی میرسه. فإن وصل إلى غایته طبیعیه، اگر این سبب، حالا چه خروج باشه در مثال اول چه هبوط باشه در مثال دوم، فإن وصل این سبب به غایت طبیعی خودش، یعنی خروج منتهی شود به کون در محل تجارت و سقوط منتهی شود به قرار گرفتن سنگ روی زمین، فیکون اون خروج یا سقوط سنگ بالقیاس الیها سببا ذاتیا، یعنی بالقیاس به اون غایت ذاتی و غایت طبیعی میشه سبب ذاتی و بالقیاس الی الغایت الارضیه میشود سبب اتفاقی. این روشنه. این در صورتی بود که سبب برسد به اون مسبب طبیعی، همونطور که رسید به مسبب اتفاقی به مسبب طبیعی هم برسد. و اما این لم یصل الیها، اگر به اون غایت طبیعی نرسید، سنگ روی سر و طرف مون به زمین نیامد. یا این مرد بعد از دیدن قرین به محل تجارت نرفت. اما این لم یصل اون سبب الیها، یعنی به غایت ذاتی، فیکون اون سبب بالقیاس به غایت عرضی خواهد بود سبب اتفاقی، و بالقیاس به غایت ذاتی خواهد بود باطل، که این از خارج توضیح دادن. که قولهم شربت دواعه لیسهل فلم یسهل فکان شربهو باطلا، دوا خورد به امید این که مسهل باشد برای او، رقیق کند مثلا فلان خلطش رو، فلان خلطش رو، ولی فلم یسهل، رقیق نکرد. فکان شربهو باطلا، در این صورت این شرب باطله، یعنی شربیست که به مقصد نرسیده، و چیزی که به مقصد نرسد، فعلی که به مقصد نرسد باطل است، پس این شرب باطل است. اگه از اول غایت این سنگین باشد که بیاد رو سر طرف بمونه، بره غایت طبیعی سنگ نیست. غایت طبیعی سنگ، غایت طبیعی سنگ اینه که رو زمین بیاد، نه رو سر طرف. بیاد وسط بمونی، یعنی بیاد روی چیزی قرار بگیره، نه روی زمین.
فرض باطل بود کدومی؟
فرض باطل این بود که هم روی سر طرف بمونه، نه روی زمین. این حبوط سنگ باطل شده نسبت به قرض، نسبت به اون غایت طبیعی، یعنی غایت طبیعی رو پیدا نکرده.
غایت
عرضی افتنه رو سر، شکستن سر. غایت عرضی رو پیدا کرده، سر رو شکنده. غایت ذاتی رو پیدا نکرده، رو زمین نیفتاده. نسبت به غایت ذاتی میشه باطل، نسبت به غایت اتفاقی که غایت اتفاقی رو همیشه داره، که اونجایی که خارج شده قریم رو دیده، به محل تجارت رفته، چه قریم رو دیده محل تجارت نرفته، در هر صورت به غایت اتفاقی که دیدن قریمه نائل شده. افسر غایت ذاتی است، در یه فرض به غایت ذاتی هم نائل میشه، در یه فرض نائل نمیشه. اون وقت که نائل نمیشه به این فعل میگن فعل باطل. سبب نادری حساب میشه. چرا سبب نادر حساب میشه؟ اینطور نیست که هر وقت سنگ افتاد یا هر وقت این سنگ افتاد سر بشکنه. همیشه زیر سنگ دن سر هست که بشکنه. گاهی اتفاق میفته یه نفر اون زیر سنگ قرار گرفته، اون سنگ میفته رو سر این، ولی سنگ ها این همه سنگ از بالا میفته پایین، سر ایش هم نمیشکنه. اتفاقا یه وقتی یه جایی پیدا شده که سنگی افتاده، سری هم زیر اون سنگ بوده، باید شکسته. اتفاقیه، نه اینکه هر وقت سنگ میفته سر میشکنه.
باطل رو در مورد
غایت
ذاتی
دار بودن، بله، یعنی اونجایی که با این مورید باشه نشون میکنه طبیعی، غایت ذاتی غایت طبیعی، چون غایت طبیعی غایت طبیعی نرسه به غایت عرضی برسه، دوره این رو میگه باطل. به غایت ذاتی نرسه بهش میگیم باطل. چه غایت ذاتی با اراده به دست بیاد، چنانچه در مثال خروج هست، که با اراده به دست نیاد، به طور طبیعی به دست بیاد، چون در مثال حبوط هست. دو تا مثال هم که زده، یکی در ارادی مثال زده، یکی در طبیعی مثال زده، دو مثال زده نیستینا، یکی در طبیعی که حبوط سنگه، یکی در ارادی که خروج رجل من بیتگیست. و در هر دو اگر به غایت ذاتی نرسه باطله. به غایت اتفاقی که رسیده حرفی درش نیست، به غایت ذاتی اگر نرسه بشه باطله.
مثلا
به مچه قاید تبیش میشه، اگه اون قریبش برسه
اون
قریبش
میشه قاید تعرضش درسته.
بله.
اون قاید
باطلش
چی میشه؟
قاید باطل نه معنی
نداره.
فعل باطل شده چون به قاید ذاتی نرسیده.
یعنی هم موقعی که قاید تعرضی رسیده هم موقعی باطله؟
اگر به قاید ذاتی نرسه بشه این باطل، نه همون موقعی که به قاید عرضی برسه بشه بگیم باطل. ثبت میکنیم ببینیم به قاید ذاتی میرسه یا نه. اگر رسید باطل نیست، اگر نرسید میشه باطل. کجا گیر داره؟ به نظرم از شدت آسونی گیر کردید. یعنی اصلا جای
باطل بودنش معنیمش، یعنی چی باطل یعنی چیه؟
یعنی نرسید به هدف، فعلی به هدف نرسید، باطل
بودنه. باطل ما اصلا بیهوده.
خب بیهوده است دیگه.
فرض میکنیم نسبی حساب بکنیم، من در عرض قایت نسبیش رسیده.
عرض میکنم نسبت به قایت ذاتی باطله، شما نسبت به قایت اتفاقی حسابش میکنی؟ کسی جزء بحث ما نیست. نسبت به قایت اتفاقی میشه سبب اتفاقی، نسبت به قایت ذاتی میشه باطل. من میگم نسبت به قایت ذاتی باطله، شما میگید نسبت به قایت اتفاقی اتفاق افتاده. اون که اصلا جزء بحث ما نیست، داریم نسبی ملاحظش میکنیم. نسبت به قایت ذاتی بیهوده است، یعنی کاری انجام شده ولی قایت ذاتی مترتب نشد. بل ولقایت العرضیه بالقیاس الیها تکون اتفاقی هن. اما غایت عرضیه، اون فعل بالقیاس به این غایت عرضیه اتفاقی خواهد بود. نسخه همینطوره. بلغایت العرضیه بالقیاس الیها تکون و اتفاقی هم. اگه ضمیر الیها رو به اسباب برگردونید اینطور میگید غایت عرضیه نسبت به اون اسباب غایتیست اتفاقی، همونطور که اسباب نسبت به این غایت اسباب اتفاقی. اگر اینطور بگید بلقایت العرضیه بلقیاس الیها یعنی سبب بلقیاس به این غایت عرضیه تکون اتفاقی هم، که ضمیر الیها رو به غایت عرضیه برگردونید، اینم شدنیه. بگید بلقایت العرضیه، مکس کنید، بگید بلقیاس الهی یعنی سبب بلقیاس به این غایت عرضیه تکون اتفاقی هم. یعنی اینطور بگید اما غایت ذاتیه، پس اون فعل نسبت به غایت ذاتی باطل است، و اما غایت عرضیه، پس اون فعل بلقیاس به غایت عرضیه تکون اتفاقی هم. پس این عبارت رو دو جور میتونید معنا کنید، بستگی داره به این که الهی رو به کجا برگردونید. من فکر میکنم معنی دوم رو مصنف اراده کرده، نه من اول. این بحثم تموم شد. بحث بعدی گاهی فعلی انجام میشه و صادر میشه، ما غایت ذاتی براش نمیبینیم، غایت اتفاقی رو هم میبینیم که نداره. خب این فعل کاملا بی‌غایت شد، نه غایت ذاتی پیدا کرد نه غایت اتفاقی. ایشون میفرمه توجه داشته باش که اینو نمیشه بی غایت حساب کرد، شما غایتش رو اشتباه کردید که ندیدید. مثلا به قول ایشون بازی کردن با انگوش، بازی کردن با تسبیح، بازی کردن با ریش، با این چیزا، اینا رو ما غایت ذاتی درش نمیبینیم، هدفی درش نیست، غایت اتفاقی هم که مسلم نداره. پس باید بگیم فعلیست بی غایت به عبس. ایشون میفهمد اینو ما باید بعدم بحث کنیم، این چنین فعلی غایت عقلی نداره ولی غایت خیالی داره، غایت عقلی نداره، و ما دنبال غایت عقلی میگردیم نمیبینیم، میگیم این غایت ذاتی نداره، غایت اتفاقی هم که نداره، وقت میگیم بی‌غایته. اگه توجه کنیم که غایت خیالی هم غایته، ملاحظه میکنیم میبینیم این بازی غایت خیالی داره ولی غایت عقلی نداره، پس نمیتونیم غایت ذاتی رو نفی کنیم. این که بعضی ها در بعض افعال هم غایت ذاتی رو نفی کردن هم غایت اتفاقی رو نفی کردن، اشتباه کردن. اینا فکر کردن غایت ذاتی باید غایت عقلی باشه، به غایت خیالی اعتنا نکردن و یافتن که غایت عقلی موجود نیست، حکم کردن که پس غایت موجود نیست، در حالی که غایت موجوده من تا اتفاقی خیالیش موجوده نه عقلی. اینا اینجا ایشون بیان نمی‌کنه، در اون مقاله 6 الهیات شفا بیان می‌کنه. و قد یوزن که انهو قد یکون و تحدس امورون اما لا لغایته، یکون و تامه است، گمان می شود که یتحقق و یحدث و تحدس اموری اما لا لغایته، غایت ذاتی ندارند، بل علی سبیل العوض یعنی بیهوده، و لا یکون و اتفاقا، اتفاقی هم نیست، یعنی غایت اتفاقی هم نداره، غایت ذاتشی که نمی بینیم غایت اتفاقی هم نداره. چل ولو باللحیه، بازی کردن، ولو یعنی بازی کردن، و ما اشبه ازالک مثلا بازی کردن با تسبیح. گاهی اینطور گمان می شود ولی لیسه و لیسه کزالک، این درست نیست، اینطور نیست که کار بی غایت باشه، کار بلا غایته نیست، بلکه غایت خیالی داره ولی غایت عقلی نداره. بلا غایت عقلیه هست ولی بلا غایت به طور مطلق نیست، غایت خیالی داره. ولیسه کذالک و سنابی نفل فلسفت الاولا حقیقت الامر فیها، حقیقت امر در چنین اموری رو ما توضیح خواهیم داد. در کجا؟ در مقاله 6 الهیات شفا. این بحثم تموم شد. ما بحثمون در اتفاق و بخت بود، حالا میخوام ببینیم که اتفاق با بخت فرق داره یا هر دو یک چیزند. دو لفظند، از یک حکایت میکنن از یک معنا، یا نه دو لفظند و دو معنا. ایشون جواب میده دو لفظند و دو معنا با هم فرق دارند. اتفاق اهم از بخته، چون در بخت دو قید داریم که در اتفاق هیچ کدوم از اون دو قید معتبر نیستند، و میدونید اگر شیئی قید بخوره مقید بشه میشه اخص. اتفاق رو بی قید میذاریم تا اهم باشه، وقت رو مقید میکنیم به دو قید که اخص بشه، وقت رابطه بین اتفاق و بخت یا فرق این میشود که یکی عام است یکی خاص، رابطه شما خصوص مطلقه. هر بختی اتفاق هست ولی هر اتفاقی بخت نیست. اون دو قیدی که ما در بخت لازم داریم، یکی این است که اون امری که باقی می شود امر معتدن به باشد. مثلا اگر یه اتفاق خیلی پیشپا افتاده‌ای حاصل بشه نمیگن بخت یاریت کرد. یه نفر مثلا فرض کنید که از یه جا بلند میشه میره یه جا دیگه، یه تختی مساوی با تختی که قبلا داشته پیدا میکنه، اتفاقا میبینه خالیه میروش میشینه، این خیلی براش مهم نیست اون تخت با این تخت، اون شیعی که الان بهش دست یافته امر قابل اعتنایی نیست، بهش نمیگن بختیاریت کرد. حتما اون شیعی که این شخص به طور اتفاقی بهش دست یافته باید یه امر قابل توجه و قابل اعتنا باشه تا بهش بگن بختیاریت کرد. پس بخت در اموری گفته می شود که قابل اعتنا باشند، این اولا. ثانیا اموری که از انسان مرید یا از موجود مرید ساده شود. کاری رو ما شروع می کنیم به انجام دادن، چایی رو می کنیم، بعد به گنج میرسیم، میگن این بختت بود، بختیاریت کرد. حالا اگر امری به طور طبیعی اتفاق بیفته، هیچ اراده‌ای درش دخالت نکنه، اینجا استعمال بخت نمیشه. اتفاق میشه، بخت گفته نمیشه. مثلا فرض کنید که زلزله ی آمد، زمین شکافت، امر قابل اتفاقی هم قابل اعتنایی هم اتفاق افتاد، ولی نصیب من نشد، به من ربطی نداشت، گفته نمیشود بخت، نه به من نه به دیگری ربطی نداشت، اراده توش دخالت نکرد، اینو بهش نمیگن بخت، میگن اتفاق، ولی نمیگن بخت. یه جا دیگه هست که هم طبیعت دخالت میکنه هم اراده دخالت میکنه، اونجا هم بخت به کار میره. مثل این که زمین بشکافه، گنجی ظاهر بشه، منم اون گنج رو ببینم برش دارم، اونجا هم گفته میشه اتفاق، هم گفته میشه بخت. درست شکافتن زمین طبیعی بود و آشکار شدن اون گنجم طبیعی بود، من درش دخالتی نداشتم، ولی بالاخره من مرید با این یه ارتباطی پیدا کردم که باعث شد که به من گفته شود بخت همراه تو بود. توجه کردید که در بخت، در صدق بخت دو شرط لازمه، یکی این که اون چیزی که اتفاق میفته قابل اعتنا و توجه باشه، دوم این که شخص مریدی در رسیدن به او تلاش کرده باشه، نه طبیعت خالص. اگر طبیعت باعث به وجود آمدن اون شیء قابل توجه شده باشد، وقت گفته نمیشه. اونجا که طبیعت و اراده هر دو با هم فعالیت کنن، اونجا وقت گفته میشه. پس خلاصه مطلب این شد که اونجا که اراده باشد، حالا چه تنهایی باشد چه همراه با طبیعت، و اونجا که شیئی که بهش دست یافتیم قابل توجه است، اونجا وقت اطلاق میشه، اتفاق هم اطلاق میشه. در غیر این دو موضع اتفاق اطلاق میشه، وقت اطلاق نمیشه. پس اتفاق اهم میشه از وقت، در موارد بیشتری اطلاق میشه، در حالی که وقت در موارد بیشتر اطلاق نمیشه، در موارد کمتر اطلاق میشه، چون قید داره. پس وقت میشه اخص، اتفاق میشه اهم. مثال برای اون جایی که با اراده عملی رو انجام بدیم روشنه. چاهو میکنیم، بعد به گنج میرسیم. خب هم اون چه که بهش دست یافتیم قابل اعتناست، هم کار رو با اراده شروع کردیم و به این گنج منتهی کردیم. هر دو قیدی که برای صدق بخت لازم است در اینجا حاصل است، اطلاق بخت میکنیم، میگیم بخت یارمون کرد به گنج رسیدیم. مثال برای اونجایی که طبیعت کاری رو انجام میده، اراده من دخالت نمیکنه. مثال زدم، اما مثال ساختگی بود. یه مثالی بزنیم که یه خورده به حقیقت نزدیکتر باشه. چوبی داریم خوشبو، حالا یا خوشبو یا هرچی معمولی، خوشبو هم نگید، بادی میاد طوری میشه که این چوب میشنه، از وسط نصف میشه، از درازا شکاف میخوره، نصفش اتفاقا به وسیله باد میفته تو مسجد، نصفش هم میفته تو کنیف، یعنی در محل تخلیه، در دستشویی، در جایی که محل نجاسته. خب حالا میتونیم بگیم اون چوبی، اون نصفهی که افتاد تو مسجد خوشبخت بود، این نصفهی که افتاد تو کنیف بدبخت بود؟ میتونیم بگیم نه، چون امری که باعث به وجود آمدن این وضع شد امر طبیعی بود، امر ارادی نبود. در چنین جایی ما نمیتونیم بخت رو به کار ببریم. ولی میگیم اتفاقا اینطور شد، خود به خود اینطور شد، به قولشون من تلقاء نفسه اینطور شد، این تعبیرات رو به کار میبریم. ولی بخت یاری کرد این تیکه چوب را و بخت اون تیکه چوب دیگر رو تنها گذاشت و یاری نکرد. اینا دیگه گفته نمیشه در امور طبیعی. اگر سومی باشد، اگر سومی باشد یعنی کاری به طور طبیعی انجام بگیرد، دخالت ارادم توش باشه. ما باد رو طوری تنظیم کنیم که از فلان شکاف وارد بشه، بعد بیاد رو این چوب، چوب رو بشکافه، یه تیکش بیفته تو دستشویی، یه تیکش بیفته تو مسجد، اینجا هم گفته میشه بخت یا نه؟ منصوبن به ما بخت گفته میشه، به چوب کاری نداریم. مثالش هم از کردن، مثال بهتری داریم از چوب. مثال همین که چاهی بکنیم، چاهی رو ما نکنیم، زلزله بکنه و بعد یه گنجی ظاهر بشه و ما اون گنج رو برداریم، اینجا اطلاق بخت میشه، چون طبیعت با اراده همراه شده. اونجا که طبیعت خالص فعلی رو انجام بده تعبیر به بخت نمیشه، اونجا که اراده خالص انجام بده تعبیر به بخت میشه، اونجا که اراده با طبیعت دوتای انجام میدن بازم تعبیر به بخت میشه، اونجا که اراده دخالت دارد، چه تمام دخالت چه جزء دخالت، تعبیر به بخت میشه. اونجا که اراده هیچ دخالت ندارد، طبیعت دخالت تام دارد، تعبیر به بخت نمیشه. پس اتفاق در تمام موارد گفته میشه، ولی بخت در مواردی که این دو قید رو داشته باشن: اولا کار با اراده انجام بگیره، ثانیا اون شیء که ما بهش دست پیدا میکنیم قابل توجه باشه. ثم الاتفاق اهم من البخت فی لغت نهازهی، در اصطلاح ما، در همین اصطلاحی که الان داریم توضیح میدیم، اتفاق اهم از بخت، زیرا هر بختی اتفاق هست، ولی هر اتفاقی بخت نیست که توضیح دادیم. اتفاقی بخت است که دو قید داشته باشد. فکأنهم لا یقولون، این دو قید داره بیان میکنه، فکأنهم یعنی حکما یا عرف، لا یقولون بخت، بخت نمیگن مگر برای چیزی که الا لما، یعنی برای چیزی که دو تا قید دارد: یک، یعدی الی شیء یعتد به، سببی که منتهی شود به شیء قابل توجه. قید دوم، و مبدع اون فعل هم اراده باشد، اراده حاصل از موجود زی اختیار، که اون موجود زی اختیار عبارت است از ناطقین بالغین. یعنی بخت گفته می شود برای سببی که منتهی شود به مسبب قابل توجه، و برای سببی که مبدعش اراده باشد، اراده حاصل و صادر انزی اختیار، یعنی از موجود مختار، که اون موجود مختار عبارت از ناطق بالغ. وقت فقط به این سببی که این دو قیدو داره گفته میشه. اگر به سببی که این دو قیدو نداره بخت بگیم، مجازن گفتیم. ناطقین بالغین یعنی بالغ باشه که ارادش اراده گفته بشه و بهش توجه بشه. بالغ که میگیم ناطق بالغ یعنی همون مرید، یعنی موجودی باشه مرید. بالغ در اینجا بلوغ شرعی نیست، بلوغ فقهی نیست. بالغ یعنی اونی که به بلوغ عقلی رسیده. بله؟ ناطقیتش بالفعل شده باشه، بله، که بتونه اراده کنه. خلاصه احمق نباشه. خب فاین قالو لغیر ذالک، اگر برای فعلی که این چنین نیست، یعنی این دو قید ندارد، لغیر ذالک گفته شود که ان نصفا من حسید، که حالا بعدا میرسیم، این پاوب مجازون، ان نصفا من حسید و نصفا من حشقی مقول قالوست، فهو مجازون جواب اینه. اگر بگویند غیر ذالک یعنی لغیر ما، یعدی الى شیئن یعتد به و مبدعه اراده، به چیزی گفته شود که این دو قید ندارد، کما یقال للعود الذی یشق، عودی که شکافته میشه و نصفش لمسجد و نصفش لکنیفه است، اگر به غیر ذالک یعنی به چنین موردی بگویند که ان نصفا از اون عود سعیدون یعنی بخت خوب دارد و نصفا از اون عود شقیون یعنی بخت بد دارد، که بخت رو بخوان برای عود ثابت کنن، فهو مجازون، این چنین گفته ای مجاز میشه. حقیقت این است که باید بخت در مورد مرید و در امری که قابل اعتناس به کار بره. در این مثال عود از در مورد مرید به کار نرفته، ولذا اطلاق بخت در این مورد میشه مجاز. و اما ما بعد اوهو طبیعیون، گفتیم اونی که مبدعش ارادی است، اگر قابل توجه باشه بهش میگیم بخت. اما ما بعد اوهو طبیعیون، اون امر اتفاقی که ابتداش طبیعی باشه، یعنی امر ارادی نباشه، فعل ارادی نباشه، فعل طبیعی باشه، حالا فعل نگید، اون چه که حاصل شده، اون چه که حاصل شده اگر ابتداش طبیعی باشه، یعنی با طبیعت شروع شده باشه، فلا یقال انه کائن بالبخت، گفته نمیشه که او کائن بالبخته، بلکه چه بسا که گفته شود که اختصاص داده شود به اسم الکائن من تلقای نفسه، بهش کائن من تلقای نفس میگن، یعنی از جانب خودش خود به خود حاصل شد، اما کائن بالبخت نمیگن. مثال عود طبیعی بود و ارادی نبود، به متدوبه بودنش کاری نداری. نخیر، ممکنه متدوبه باشه در مسجد، این عود رو، چوب خوشبو رو برای عطرش استفاده میکنن، امر قابل توجهیه. در کنیف هم همینطور، اونم قابل توجهه، میخوان مثلا بوهای آلوده به مشام نرسه، عود رو در اونجا روشن میکنن که بوی خوب به مشام برسه، روشن کردن عود در کنیفی هم رو قابل توجهیه. پس در مثال عود اتفاقی که افتاده بود اتفاق طبیعی بود، ارادی نبود، این قید مفقود بود که ما نتونستیم بخت رو به کار ببریم. بل اصا ان یخص باسم کائن من تلقای نفسه، ممکنه که این امری به این اسم نامیده شود که الکائن من تلقای نفسه، گفته نمی شود بخته، ولی گفته می شود الکائن من تلقای نفسه هست، یعنی گفته می شود که خود به خود حاصل شد، یعنی گفته می شود اتفاق، ولی گفته نمی شود بخت. من حالی نبخونم الا ازاقیسه الا مبدعین ارادی آخره ارادی، که این مطلب سوم رو بعد از خارج از کنم. چی فرمودی؟ اول بحث کرده در اونجایی که سبب ارادی باشد و مسبب قابل توجه، بعد گفته اونجا که مبدع ارادی نیست، یعنی طبیعیه، وقت اطلاق نمیشه. ببینید در وقتی که میگه باید با دو قید وقت رو اطلاق کنید، معنیش اینه که اگر یکی از این دو قید منتفی شد وقت اطلاق نمیشه. این تمام شد. یک قسم، یعنی یک فرضش این بود که شی منتهی شود به امر قابل توجه و ارادی هم باشه. در اونجا گفت وقت اطلاق میکنید، اگر هر کدوم از دو قید نباشه وقت اطلاق نمیکنید. بعد اومد سراغ طبیعی. اول تقسیم کرد سبب رو به ارادی و طبیعی. در ارادی اینطور گفت اگر ارادی بود و اگر متدومه بود وقت اطلاق می شود و الا اطلاق نمی شود. بعد آمد توی عدل بعدی گفت اگر ارادی نبود طبیعی بود وقت اطلاق نمی شود. دو تا عدل درست کرد. تو عدل اول گفت باید ارادی باشه، اگر ارادی نیست مجاز است. این هنوز همش توی عدل اول بود، بعدن وارد عدل دوم شد، تکراری رخ نداده. عرض میکنم اون مربوط به عدل اول بوده. تو عدل اول میگه باید این قید باشد، اگه این قید نباشد کافی نیست. بعد میاد تو عدل دوم بحث و بطر میکنه. ولی تکرار حالا اون غیر متدوبه رو کار نداریم الان، چون الان این فاین قالول غیر زالک قید دوم رو منتفی میکنه، یعنی اونجا که مبدا ارادی نباشه منتفی میکنه.
طبیعی باشه
بهش
بخت گفته نمیشه.
بله اگه طبیعی باشه بهش بخت گفته نمیشه. خب از شدم جوابتون زدم دیگه، جوابتون همین بود که از شدم. اون تو عدل اول بود، تو عدل اول گفت باید ارادی باشد، اگر ارادی نباشد نمیشود. این تمام شد. بعد آمد گفت اما اگه طبیعی باشد. این عدل دومه. تو عدل اول این که ارادی نباشد رو تأکیدن گفت، گفت باید ارادی باشد تا بخت صدق کند، اگر ارادی نبود مجاز است. این تمام شد. تو خود بحث ارادی گفت ارادی باشد، اگر نباشد مجازه. این اگر نباشد این طبیعی باشد. این تو عدل دوم هنوز نیمده. تو عدل اول تأکید کرد، هم باشدشو گفت هم نباشدشو گفت، هم عقد مثبتشو گفت هم عقد منفیشو گفت. عدل اول تموم شد، بعد وارد عدل دوم شد. در عدل دوم آمد گفت که اگر طبیعی باشد، اگر طبیعی باشد وقت گفته نمیشود. توجه میکنید تکرار میشه، ولی در واقع تکرار نیست، چون اونی که در عدل اول آمده تأکید بود، یعنی جهت نفی اون مثبتش بود. مثبتش اول گفت، نفیش رو بعدن گفت، مجموعه شد عدل اول، بعد وارد عدل دوم شد. دیگه تکرار اینجا گفته نمیشه. نداریم سببی که نه طبیعی باشه نه ارادی. نداریم حالا عرض میکنیم ممکنه هم ارادی باشه هم طبیعی، ولی هیچ کدوم نباشه نمیشه. سه تا عقل در اینجا داریم که اول بحث هم عرض کردن. یکی این که ارادی باشه، این اطلاق وقت میشه. یکی این که ارادی نباشه، این اطلاق وقت نمیشه. یکی هم این که مرکب از ارادی و طبیعی باشه، این هم میگن اطلاق وقت میشه. اما این که نه ارادی باشه نه طبیعی باشه اصلا نداریم. سبب یا طبیعی است یا ارادی است یا مجموع طبیعی و ارادی است، که مجموع طبیعی و ارادی رو مثلا میتونیم درش بخت اطلاق کنیم. از الا اذا قیس الا مبدا آخر ارادی شروع میکنه به عدل سوم، به بیان عدل سوم، که یک شیء هم ارادی باشد هم طبیعی باشه. بیانش رو توجه کنید اینطوریه که چطوری میشه یک کاری هم ارادی باشد هم طبیعی. میگه امور اتفاقیه بر اثر تصادم حاصل میشن. اگر همه چی در جای خودش ثابت باشه، هیچی حرکت نکنه، چیزی اتفاق نمیفته. پس اگر بخواد اتفاقی بیفته، حتما حرکتی لازم است و تصادمی لازم است که بر اثر این تصادم امری اتفاق بیفته. اگر دو چیز داشته باشیم که به سمت یکدیگر بروند، تصادم حاصل میشه. دو چیز داشته باشیم که یکی به سمت دیگری برود و دیگری ساکن باشد، باز تصادم حاصل میشه. دو چیز داشته باشیم که هیچ کدام حرکت نکنن، تصادم حاصل نمیشه، چیزی اتفاق نمیفته. پس اگر بخواد اتفاقی رخ بده، یا این دو چیز باید هر دو حرکت کنن، یا این دو چیز یکی ساکن باشه یکی حرکت کنه. در چنین حالتی که تصادم میخواد رخ بده، یعنی هر دو حرکت میکنن یا یکی حرکت میکند، جایز است که چنین صورتی که الان میگیم حاصل بشه، یعنی یکی حرکتش ارادی باشد یکی حرکتش طبیعی. همونطور که ممکن است هر دو حرکتشون طبیعی باشه، ممکنه هر دو حرکتشون ارادی باشه، ممکن هم است که یکی حرکتش طبیعی باشه یکی حرکتش ارادی باشه، یا یکی سکونش طبیعی باشه دیگری حرکتش ارادی باشه. در چنین جایی تصادم رخ میده. در چنین جایی که یکی حرکت طبیعی میکند یکی حرکت ارادی، یا یکی ساکن است دیگری متحرک، حالا یکی به اراده یکی به طبیعت، در چنین جایی تصادم رخ میدهد و اتفاقی میفتد. این اتفاق رو میتونیم بگیم بخت. چرا؟ چون یک طرف تصادف اراده بوده ولی طرف دیگه طبیعی بوده. مثل همون که عرض کردن که زلزله میشه، زمین میشکافه، گنجی پیدا میشه، منم میرم نگاه میکنم. الان به طبیعت گنج ظاهر شده، به اراده گنج دیده شده، خب من میشم صاحب گنج، اینجا اطلاق بخت میشه. اما این نتیجه بر اثر دو تا فلکه، ای که ارادی هستن یکی طبیعی حاصل شده، اطلاق وقت در اینجا اشکال نداره. پس خلاصه شد که در جایی که اراده هست اطلاق وقت هست، در جایی که اراده نیست اطلاق وقت نیست. اونجا هم که اراده هست، چه اراده کامل باشد چه اراده همراه طبیعت باشد، اطلاق وقت هست. توجه میکنید در اطلاق وقت ایشون دو تا شرط کرد. یکی این که اون چی که بهش دسترسی پیدا میکنم قابل توجه باشه، دوم این که فعل ان ارادتن صادر بشه. تمام بحث رو دیگه بود رو ان ارادتن. اونجا که شیه که من بهش دسترسی پیدا میکنم باید قابل توجه باشه، اینو دیگه دستش نزد. در هر سه مورد فرض کرد که اون شیئی که اتفاق افتاده قابل توجهه، چه در موردی که فعل ارادتاً انجام شود، چه در موردی که طبیعتاً انجام شود، چه در موردی که اراده و طبیعت با هم همکاری کنند. در هر سه مورد فرض کرد که اون شیئی که ما بهش دسترسی پیدا میکنیم قابل توجه است. پس به اون قید اولی که برای اطلاق بخت داشتیم دست نزد، قید دوم رو توسعه داد. الا از آقیس گفتیم به این چیزی که مبدأش طبیعی است وقت گفته نمی شود، مگر زمانی که اون شی قیاس شود به مبدأ دیگری که اون مبدأ ارادی است. دو تا مبدأ درش عمل کند، یکی مبدأ طبیعی یکی مبدأ ارادی، اون وقت می تونیم وقت اطلاق کنیم. ولی اگر فقط طبیعی و خالصا طبیعی بخواد فعالیت کند، اطلاق وقت جایز نیست. الا ازا قیس اون کاری که اتفاق افتاده مقایسه شود با مبدع دیگری که اون مبدع ارادی است، اون وقت میتونید اطلاق بخت کنید. میگیم مگر میشود که مبدع هم ارادی باشد هم طبیعی؟ میفهمد بله، تا تصادمی رخ ندهد اتفاق حاصل نمیشود. تصادم هم احتیاج دارد به دو متحرک یا به یک متحرک و یک ساکن. این دو متحرک میتونن یکیشون ارادی باشن یکی طبیعی. اون متحرک و ساکن هم همینطور، یکیش ممکنه طبیعی باشه یکی ارادی باشه. پس جایی پیدا میکنیم که مبدا هم ارادی باشد هم طبیعی. فإن الأمور الاتفاقية میخواد مثال بزنه، میخواد بیان کنه که یک جا ممکن است علاوه بر مبدا طبیعی مبدا ارادی هم حاصل باشه. اینطور میگه امور اتفاقیه تجری علی مصادماتی که حاصل میشود بین دو شی یا اشیایی. تا مصادمات نباشه امور اتفاقیه جاری نمیشوند. امور اتفاقیه جاری میشن در مصادمات، یعنی مبتنی هستن بر مصادمات. تا تصادمی باقی نشه امر اتفاقی حاصل نمیشه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر مصادمه ای یا در این مصادمه هر دو متصادم متحرکند تا تصادم کنند، یا یکی ساکن است و دیگری متحرک است الیه، یعنی به سمت دیگری، به سمت اولی. یکی ساکن است و دیگری متحرک است به سمت اون یکی اولی، که بازم با اینکه یکی ساکنه چون یکی دیگه حرکت میکند به سمت همون ساکن هم حرکت میکنه، باز تصادم رخ میده. فإنه إذا سکن، چرا میگی باید هر دو حرکت کنن یا لااقل یکی حرکت کنه؟ میفهمه چون اگه هر دو ساکن بشن تصادمی اتفاق نمیفته. فإنه إذا سکن کلاهما علی حال غیر التصادم الذی کان علیها، اگر این دوتا امر بر همون سکون اصلی خودشون باقی بمانند، ازا سکنه کلاهما علا حال بر حالتی باشند غیر از تصادمی که کان علیه، لم ینتج ما بینهما تصادمون، بینشون تصادمی اتفاق نمیفته. اگر هر دو ساکن باشن تصادمی ندارن، ولی این که تصادم حاصل بشه یا بر هر دو حرکت کنن یا یکی حرکت کنن. فایز کان کذالک، حالا که این چنین است که تصادم فقط در این دو صورت اتفاق میفته، یکی صورتی که هر دو حرکت میکنن، یکی صورتی که یکیشون حرکت میکنه، حالا که چنین است جایز است که اتفاق بیفته دو حرکت از دو مبدا، یکی مبدا طبیعی دیگری مبدا ارادی، و این دو حرکت تصادم کنن ان دقایق واحده، در یک غایت تصادم کنند و هر دو اون غایت رو بطلبند. چه تکونو این غایت به قیاس به ارادی خیر و یو تدبه، در این صورت اطلاق بخت میشه، چون نسبت به ارادی خیره و چون خیر قابل اعتناست، پس هر دو شرطی که در اطلاق بخت اعتبار کردیم موجوده، لذا اطلاق وقت می شود. بله، یا تصادمان این غایت واحده، در نزد یک غایت با هم تصادم می کنند که این غایت بالقیاس به اون سبب ارادی خیر به حساب میاد، خیر یوتدنبه یا شر یوتدنبه. فیکون این ازن بختن لهو، برای اون صاحب اراده یا برای اون ارادی بخت می شود لا محاله. حالا یا بخت سعید می شود اگر اون چه که اتفاق افتاده خیرن یا تدوبه باشه، یا بخت شقی می شود اگر اون چه که اتفاق افتاده شر متدوبه باشه. فیکون این ازن بختن لهو لا محاله، ولا یکونو بالقیاس الى حرکت طبیعی بختن، نسبت به حرکت طبیعی وقت حساب نمیشه، نسبت به حرکت ارادی وقت حساب میشه. پس اونجایی که حرکت ارادی و طبیعی با همه، وقت اطلاق میکنیم نسبت به حرکت ارادی، نه نسبت به حرکت طبیعی. خب مطلب رو جمع کنم. گفتیم که وقت اخص است و اتفاق اهم، زیرا ما در وقت دو قید داریم، در اتفاق هیچ قیدی نداریم و اونی که قید نداره اهم است از اونی که قید داره. بعد اون دو قید رو توضیح دادیم. گفتیم یکیش این است که اون شیء به دست آمده قابل توجه باشه، دوم این است که حرکت یا اون فعل از موجود ذی اراده صادر شود. بعد وقتی گفتیم از موجود ذی اراده باید صادر شود، اون فعل صادر از طبیعت رو نفی کردیم، دوباره استثناء کردیم، گفتیم مگر این صادر از طبیعت کنارش صادر از اراده موجود باشه، اون وقت بخت رو اطلاق میکنیم. پس در سه قسمی که داشتیم که یکی ارادی خالص بود بخت اطلاق کردیم، یکی ارادی و طبیعی بود بازم بخت اطلاق کردیم، اون وقتی که طبیعی خالص بود بخت اطلاق نکردیم. پس خلاصه می شود که در بخت دو قید لازم است، در اطلاق هیچ کدوم از این دو قید لازم نیست. پس بخت می شود اخص و اطلاق می شود اهم. فصل رو می خواستم تموم کنم ولی مثل که نمی شه، می داریمش برای جلسه بعد.